الرابع صفحه 53 تم دستمایی که 77 جلسه 21
مرحله الثامنه انتهای فصل هفتم و آغاز فصل هفتم استاد حسینی و اندهامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یظهر ایضا ان الفاعل بالعنایه من نوع الفاعل بالقصد فان تصور السقوط ممن قام على جزء عال مثلا علم واحد موجود في الخائط الذي ادحسه تصور السقوط فيسقط. در پایان بحث از اقسام فوائل جناب علامه نکته ای رو اشاره فرمودن و اون این که ما می توانیم دو قسم فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه رو به فاعل بالقصد برگردانیم و این هر دو رو در ضمن فاعل بالقصد مطرح کنیم که در نتیجه اقسام فوائل از 8 عدد به 6 عدد تنزل پیدا می کند. در رابطه با بازگشت فاعل بالجبر به فاعل بالقصد مطالبی بیان شد و معلوم شد که فاعل بالجبر همون فاعل بالقصد است و تفاوت اونها امری اعتباری است. امروز در رابطه با بازگرداندن فاعل بالعنایه به فاعل بالقصد سخن میگوید و توضیح خود رو ارائه میدهد. تفاوت فاعل بالقصد و فاعل بالعنایه بر اساس اون چه که مشهور میگوید چیست؟ این تفاوت در این است که گفتیم در فاعل بالقصد و فاعل بالعنایه هر دوی اونها در واقع دارای فعلی آگاهانه و ارادی هستند و علم هم پیش از فعل است، اما در رابطه با فاعل بالقصد گفتیم علاوه بر علم غرض زائدی در کار است، غرض بیرونی در کار است که فاعل برای دستیابی به اون غرض بیرونی حرکت می کند و در نتیجه به اون مقصود خود دست پیدا می کند. اما در رابطه با فاعل بالعنایه گفتیم که غرض بیرونی وجود ندارد و نفس علم و نفس آگاهی به فعل منشأ صدور فعل می شود، نفس آگاهی به معلول منشأ صدور و تحقق معلول می شود. گفتیم همان گونه که علم خداوند هم این گونه است. و در رابطه با علم، مثالی که در رابطه با فاعل بالعنایه در رابطه با خودمون میزدیم، در رابطه با موجودات میزدیم، موجودات ممکنه میزدیم، این بود که میگفتیم کسی در یه شاخه، در یه طبقه بالایی ایستاده قرار گرفته یا بر روی شاخه بلندی قرار گرفته و پایین رو نگاه میکند. به محض اینکه پایین رو نگاه میکند علم به سقوط پیدا میکند، علم پیشینی به سقوط پیدا میکند. همین که علم به سقوط پیدا کرد سقوط میکند. یعنی همین نگاه کردن و علم او منشأ پیدایش فعل میشود و بلا فاصله سقوط پیدا میکند. پس ما میان فعل و علم جدایی نینداختیم به خاطر که به خاطر اینکه گفتیم این فعل برای غرض بیرونی غرض زائدی وجود ندارد. پس وجه تفاوت فاعل بالقصد و فاعل بالعنایه در این بود که فاعل بالقصد غرض زائد داشت و فاعل بالعنایه غرض نداشت. حالا مرحوم علامه میخواهند بگویند که نه خیر، در فاعل بالعنایه هم غرض وجود دارد، غرض زائد وجود دارد. همونطوری که گفتیم که در فاعل بالجبر چی بود؟ گزینش و انتخاب و اراده وجود داشت. منتها گفتیم که فرایند گزینش و انتخاب یکی از دو طرف فعل ترکیافه در فاعل بالجبر یک فرایند خاصی بود، یک فرایند خاصی بود. در رابطه با فاعل بالعنایه هم میخواهیم بگوییم که این قصد بیرونی هست، غرض بیرونی هست و ماهیتاً فاعل بالعنایه همون فاعل بالقصد است، با این تفاوت که ما معمولاً فاعل بالقصد رو بر نوعی از اعمال و فواعل اطلاق میکنیم که عملیات آگاهی و توجه فاعل به غرض یه عملیات بسیع و کندیه. حال این که در رابطه با فاعل بالعنایه غرض زائد هست، فاعل نیز به این غرض زائد و غرض بیرونی توجه پیدا می کند و همین غرض بیرونی برانگیزنده فاعل به سوی فعل است، با این تفاوت که این انگیزش و این حرکت، حرکت فاعل به سوی غرض بیرونی و این برانگیزندگی و انگیزشی که فرض غرض بیرونی در فاعل بالعنایه ایجاد می کند در یک عملیات واکنش سریع صورت می گیرد. یعنی آنچنان سریع است که در نگاه ساده و عرفی به نظر نمی آید، اما توجه داشته باشید ما نگاهمون به قضایا نگاه عقلی، نگاه دقیق فلسفی که نور از ماست می کشد، این توجه داشته باشید، نه نگاه عرفی که آمیخته با نوعی تکامو هست، نگاه فلسفی که مشغول و آمیخته به دقت و باریک بینی و ظریف سنجی. با توجه به این ظریف سنجی و باریک بینی که در فلسفه وجود دارد و در نگاه عقلی، ما می توانیم این عملیات واکنش سریع حرکت به سوی غرض رو در این بیابیم. به چه صورت؟ حالا میخوام ببینیم این عملیات واکنش سریع چگونه، این حرکت واکنش سریعی که فاعل نسبت به غرض از خودش نشون میده چگونه. مرحوم علامه در همون مثال مشهور و معروفی که در آیه فاعل بالعنایه میزنن به اون متمرکز میشن و اونو تحلیل و کاوش میکنن، مورد کاوش قرار میدن. به این صورت میگویند این شخصی که بالای درخت بلندی و در یک ساختمان بلند و برجی قرار گرفته و به پایین نگاه میکند و این نگاهش به پایین منشأ سقوطش میشود، این شخص در واقع دارای یک علم است. ما گفتیم فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد هر دوشون علم دارن، اما علمشون چیه؟ علمشون یکی مقرون به غرض است، یکی مقرون به غرض نیست. اینو گفتیم دیگه. حالا میخوام علامه ثابت کنم اینا علم این هر دو یکی، هر دو مقرون به غرض است. میگویند که این آقایی که از بالا پایین نگاه میکند و سقوط پیدا میکنه، این علمی که این پیدا میکنه دقیقا همون علمی است که در یک شخص دیگه وجود دارد، یک شخص دیگه است که در همون طبقه قرار گرفته و پایین رو هم نگاه میکنه، اما پایین نگاه کردنش منشأ سقوطش نمیشد. چرا؟ چون که از بس این کار تکرار کرده، بنایی بنا رو میبینید، این داربستا رو میرن بالا، طبقات زیادی رو بالا میرن، به هیچ ترسی هم از خودشون نشون نمیدن. ماهیت علم موجود در اون شخصی که سقوط میکنن و این شخصی که مکرر این کار رو، این ارتفاع رو بالا رفته و این کار رو تکرار کرده، اون علمی که در اون شخص هست با علمی که در این شخص هست، هر دو ماهیتش این یکی، یک ماهیت یگانه ای دارن، هر دوی اینها به یک جهت هستن. اینطور نیست یکی مغروم به غرض باشد دیگری مغروم به غرض نباشد. چرا؟ به این صورت که هر دوی اینها مغروم به غرض هستن، منتها چون شخصی که میترسد، اون شخصی که تکرار نکرده این کار رو و سابقه ای در این امر ندارد، به محض اینکه پایین نگاه میکنیم، پایین نگاه کردنش آمیخته به نوعی چیه؟ دهشت، وحشت و ترس. این علمی که پیدا میکنه آمیخته به نوعی وحشت و ترس است. این وحشت و ترس اثر روانی رو در او ایجاد میکند که بسیارش به نحوی است که این برای نمیکنیم داریم تحلیل فلسفی این ما برای فرار از این وحشت و برای از این فشار شدید روانی که الان نگاه کرده پایین رو نگاه میکنه و این حالت روانی که در درونش ایجاد شده، برای فرار از این چه میکنه؟ خودش رو میندازه پایین. یعنی این افتادن پایین اینطور نیست به محض اینکه علم پیدا کرد این منشأ افتادن باشه، نه، علمش آمیخته به وحشت بود، وحشت هم برای او یک انگیزه ای رو ایجاد کرد، انگیزه فرار از این وحشت، برای اینکه از هنگام این وحشت نجات پیدا بکنه. اینطور یک واکنش سریع ها، واکنش سریع است که ما در نگاه عرضی اولا اون رو نمیبینیم، در این حال چیزی در از عقلایی هم نیست. این فعل حکیمان آدم حکیم عاقل مثل همون که تکرار میکنه، تکرار کرده این کار رو و معتاد به این کاره و آشنایی به این کاره، سابقه داره، میگه این وحشت که معنا نداره، من برای این وحشت خودم رو از اونم وحشت نداره. ثانیان ترس اینقدر نیست که به صلاح فشار ترس اینقدر نیست که من برای رهایی از این خودم بندازم با این که حال قضیه رو بکنم. پس میبینید که علمی که در این شخصی که خود میفتد زمین سقوط میکند با علمی که در این شخصی که نمیفتد و سقوط نمیکند یکی، یه ماهیت داره، منتها علم این آمیخته وحشت است، علم اون آمیخته وحشت و این آمیختگی با وحشت منشأ این میشود که این غرضی رو لحاظ بکند. غرضش چی باشد؟ یه غرض غیر عاقلانه و غیر حکیمانه رو پیدا بکند. غرضش این است که خودش رو نجات بده و یک واکنش سریع برای اینکه نجات پیدا کنه از این فشار یک باره و فشار شکر سریع و تند و شدیدی که برش وارد شده، خود رو میاندازد و ساقط میکند. اما اون شخصی که چنین چیزی رو ندارد، چنین وحشتی رو ندارد، او با یه غرض عاقلانه و حکیمانه خود رو از سقوط حفظ میکند. با اون که میدانند ممکنه بیفتد، ممکنه نیفتد، یعنی هم احتمال میگه از این بالا بیفتد، هم احتمال میگه نیفته، پس برای چی من خودم رو بترسم و خودم رو بیاندازم؟ پس میبینید که در هر دو مورد، هم در رابطه فاعل بالقصد، هم در رابطه فاعل بالعنایه، این هر دو دارای غرض هستن، غرض زائد و غرض بیرونی هستن و فعل فعل قرضمند است. منطقه در البته قبول داریم که قرض سرز اغلایی نیست و در بحث علت قایی خواهیم گفت که لزوماً همه قرض ها نباید قرض های حکیمانه باشد. ما در اونجا خواهیم گفت که همه افعال باید غایت داشته باشند، همه افعال باید قرض داشته باشند، اما این قرض و غایت حتما غایت حکیمانه باشید نه. مثلا فرض کنید که چیزی میگه من فرض کنید که میره قوم حرکت میکنه، میره قوم میگه که آقا برای چی قوم رفتی؟ برای چی قوم رفتی؟ گفتم مالا میگه که ایچی رفتم ببینم که ایچی خواستم همچون رفت هیچ کارش نگه که زیارت نه سیاحت نه. این فعلا حتی قرض داره اونجا خواهیم دو این فعلا یه قرضی داره منتا قرض میکنش مانم. یا اینکه مثلا فرض نمیشه که چی که میره مثلا مسئول بود میگفتن یه بند خدایی بود میگفت میرم مثلا تبریز تو یه کله پاچه بخورم بیام. خب این جسما میدونی که از آدم خلیه اما قرض داره دیگه بالاخره، ولی قرض حکیمانه نیست تفسیر میکنی. و یظهر ایضا این عطف به کجا؟ عطف به اون جایی بود که به اون قسمت بالا که گفت و من هنا یظهر، از توضیحاتی که دادی ظاهر می شود که فاعل بالجر همون فاعل بالقصد است و همچنین ظاهر می شود و یظهر ایضا ان الفاعل بالعنایه من نوع الفاعل بالقصد، فاعل بالعنایه از قسم فاعل بالقصد است. فإن تصور السقوط، این علم به سقوط، تصور به سقوط ممن قام على جزع عالم، این تصور سقوط در کسی که بر ساخه بلندی قرار گرفته، مثلا علم واحد موجود، فإن تصور السقوط علم واحد موجود، تصور سقوط در کسی که بر ساخه بلند قرار گرفته یه علم واحدی منتها این سر خودش یک تفاوت هایی با هم پیدا می کنن. این که روی ساخه بلند نشسته یه تفاوت هایی پیدا می کنن که حالا می گیم علم واحد، اون یه علم واحدی که موجود فل خائف الذی ادحسه، تصور سقوط و یفقر این علم یه چیزه موجود در شخصی که موجود در کسی که بالای یه بلندی نشسته، منطقه این کسی که بالای یه بلندی نشسته یا کسی که آدم ترسیز که سلخائف لگی آدم ترسیز که از حتی او تصور سقوط، این تصور سقوط و این که پایین رو نگاه میکنه و علم به سقوط پیدا میکنه، خود این تصور او رو چکار میکنه؟ او رو میترساند، او رو وحشت میاندازد و در نتیجه این علمی که پیدا میکنه، علم وحشت آمیخته به وحشت که پیدا میکنه، این چیزی که باید سقوط پیدا میکنه. هر جا که نیازی داره به توضیح عبارات بفرمایید. و فیمن یعنی و موجودون فیمن، این علم واحد موجودون فل خواهد و موجودون فیمن فیمن عتاد القیامه علیه، این همین علم در اون آقای خواهد که وجود داره در یک کسی هم که اعتیاد داره عادت داره به چی؟ القیامه علیه، اعتیاد پیدا کرده به بالای درخت رفتن، القیامه به صلاح ایستادن بر روی جزء علا جزء نه این جزء الال علای برمیگره به اونجا نسی من اعتاد القیام علای، کسی که اعتیاد پیدا کرده بر ایستادن روی اون به تکرار، چگونه اعتیاد پیدا کرده؟ به تکرار العمل، اینکه اینقدر رفته دیگه برای آتی شده. فلا یخاف و ولا یسقط، این آقا نمیترسه اون وقت سقوط هم نمی کنن. ولی علمشون یکیه، علمشون چیه؟ اون علم واحد چیه؟ این چیه؟ کل حالا می رسیم دون کل بنا مثلا فوق الابنیت و الجدران العالیه ضدن، مانند بنایی که مثلا میره بالای بناها و دیوارهایی که جدا بلنده خیلی بلنده. خب فساعد و حالا داره تعظیم میگه، میگه اون علم چیه؟ تو شما میگی چیتون یکیه؟ تو هر دوی این خائف و معتاد یکیه؟ فساعد و فوق جدار عالم، اون آقایی که میره بالای یه دیوار بلند، القائم علی، این آقایی که فساعد القائم علی، این کسی که میره بالای دیوار و بر روی دیوار قرار میگه، علی برمیگرده زمین به جدار عالم، بر روی دیوار بلند میستد، این فساعد یعلم، این آقایی که میره روی دیوار بلند میستد میداند، ان من الممکن ان یثبت فی مکانه، این که ممکن است که در جای استواب بمانه، هیچ هم سقوط نکند، ان یثبت فی مکانه فیسلم، این که سالم هم بمانه، هیچ اتفاقی هم نیست، اینو میدونه که احتمال اینو داره، او یثبت منه فیغلق، یا اینکه احتمالا داره که از این دیوار خیلی بلند بیفته و بمیره هلاک بشود، اینو میدونه، یعنی میدونه هم احتمال این ور هست هم احتمال اون ور، پس نیاز ترس ندارد که همونطوری که باید به ترسی همونقدر باید امیدوار باشی که نمیفتی. غیره منتا اون شخصی که این علم در اونم هست در اون شخصی خواهد هم هست با این تفاوت که غیر انه ان استغرقه الخوف، حالا همین شخصی که این علم داره اگر او رو خوف برا گرفت ترس برا گرفت و دهشت و دهشت شدیده و این وحشت و دهشت شدیده او رو فرا گرفت به گونه ای که چی؟ این وحشت باعث میشه که جذبت نفسه الی اقتصار علی تصور سقوط، این باعث میشه که نفسش فقط متوجه و مجذوب به جانب احتمال چی باشه؟ احتمال سقوط بشه، حالی که واقعا این علمی که خودش داره اینه که احتمال سقوط هست احتمال سلامت هم هست، منتها وحشت منشأ این نیست که ترجیح پیدا کنه جانب چی؟ جانب سقوط، جانب سقوط وحشت ترجیح پیدا بکنه، او یک خود من از میخوام و جذبت، جذبت این فایل جذبت چیه؟ دهشت و وحشت شدید است، خوف و دهشت شدید است، این دهشت شدیده مجذوب میکند نفسه، نفس این آقا رو، نفس این شخصی که آقای ساعد رو که رفته اون بالا به چی مجذوب میکند؟ به چی متوجه میکند؟ به این که فقط به یه طرف رو تصور کنه، علی تصور سقوط، علی اقتصار، علی تصور این که اقتصار بکند منحصرا تصور سقوط رو بکند، سقط در این صورت ساقط می شود، به خلاف المعتاد به ذالک، بر خلاف اون شخصی که معتاد به این بالا رفتن از جدران بلنده، فَإِنَّ صُورَتَنْ مُوْجُودَتَانْ عِنْدَهُ، این آقایی هم که معتاده و نمیفته همین دو صورت، یعنی احتمال سقوط و احتمال سلامت در این هم موجوده، فَإِنَّ صُورَتَنْ مُوْجُودَتَانْ عِنْدَهُ مِنْ دُونِ خَوْفٍ وَدَهْشَةٍ، این علم در او هم وجود داره منتها دیگه دهشت و خوف در او نیست، نتیجه دهشت و خوف این است که دیگه دو طرف براش که حالت تساوی داره، باعث میشه نفسش مجذوب به طرف سقوط بیفته جوری که خودی سقوط رو اختیار بکنه، بلکه این حالت تعادل داره و یختار و ثبات فی مکانه فلا یسقط، این چون که حالت ترس نداره یا حالت تعادل داره، حالت روانی خاصی پیدا نکرده، طرف عدم سقوط رو انتخاب میکنه، طرف ثبات رو انتخاب میکنه، در نتیجه هم نمیافتد و سالم میماند، قیمت رو ثابت میماند در مکانش و سقوط نمی کند، و فقدان رو ممکنه اشکال بکنید، این آقا این چی؟ یعنی که شما میگی برای این که خودش رو از این وحشت نجات بده خودش رو میندازه پایین، اون آقای خائف برای اینکه خودش رو از این ترس و وحشت نجات بده خودش رو میندازه پایین، این که عمل عقلایی نیست که، خب چون که این چیزی که در یه سرجمندی به این نتیجه میرسیم که اگر این بیسته که بهتره که چون اگر بیسته 50% احتمال سقوط داره اما الان که خودش میندازه برای نجات از این دست 100% سقوط پیدا کرده. این از چی میترسی؟ این از چی میترسی؟ از این 50% سقوط میترسی؟ حالا اومد خودش انداخت 100% ایش کرد؟ این که اوغلایی نیست. درسته اوغلایی نیست، ما هم نگفتیم همه افعال اوغلاییه، این عمل لذا عمل اوغلایی حکیمانه نیست. لذا حکیم هم کسیه که ولو معتاد نباشه ولو تکرار نکرده کارش رو اینقدر تسلط بر قوای فکری و ذهنیش داره که میتونه چیکار کنه؟ تعادل رو در خودش برقرار بکنه و یک نفس متعادلی داره. حکیم کسیه که متعادل است با مشخصه بارز حکمت، تعادل روحی روانی و درونی. و فقدان و حاول فعل العنایی للقایت صالحت الاغلاییه، این فعل عنایی این آقا، فعل قصدی عنایی این آقایی که خواهد بود خودش انداخت پایین با انگیزه با اختیار خوده، این که این فعل این آقا واقعی یک قایتی است که از نظر اوغلایی صالح باشد، صالح عمل قایت صالح اوغلایی باشد، عملی که شایست از نظر اوغلایی شایسته باشد، قرار شایسته اوغلایی داشته باشد. و فقدان هذا عمل لا یوجب، این موجب نمی شود خلو وهو، فاعل لا یوجب فقدان عمله، خلو وهو خالی بودن این فعل رو من مطلق داعی، این موجب نمیشه که این از مطلق انگیزه چی باشه؟ خالی باشه. انگیزه داره اونجا، انگیزه انگیزه اوغلایی نیست. پس این که فعل عنایی همون فعل بلغت میشه برم. و داعی اعم من ذالک، داعی هم انگیزه هم اعم از این دو انگیزه، انگیزه غیر عقلانی باشد. کما سیاتی سل کلام علی اللعب و العبد، چنان که اینشالله در بحث علت غایی که بحث میکنیم شروع میکنیم اینشالله، اونجا در رابطه با فعل لعب و لهو و لعب و عرف افعال بیهوده صحبت میکنیم که خواهیم گفت افعال بیهوده افعالی نیستن که فاقد غایت باشن، غایت دارن اما غایت حکیمانه ندارن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فصل نهم رو میخونیم. الفصل التاسع فی ان الفاعل تام الفاعلیه، الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود بحقیقه معنى الكلمه الا الله سبحانه، قد تقدم ان العلیه والمعلولیه ساریه فی الموجودات، تمام موجود الا وهو علت ليس معلوله او معلول ليس بعله او عله لشيء ومعلول لشيء. خب بحث ما در رابطه با این است که میخواهیم بگیم که بحث بسیار مهمی است، البته خیلی اختصار میگذرونه، بحث بسیار مهمی است و اون این که هیچ اثرگذار به معنای واقعی کلمه، حالا اینو توضیح میدیم معنای واقعی کلمه یعنی چه، هیچ اثرگذاری در هستی نیست جز خداوند، لا مؤثر فی الوجود الا الله ولا، لا مؤثر فی الوجود الا الله ولا دیار فی دار تحقق الا الله. این توحید افعالی، این عنوان کلیه بحثمونه. منتها این لازمه قبل از اینکه وارد تبیین این مسئله بشیم توجه به این نکته بدیم که سه تلقی و سه تقریر از توحید افعالی وجود دارد. یک تقریر تقریری است که اشاعره کردن، متکلمان اشعری کردن، جای آقای منتهای فالی به سنگ اونا رو به سینه بزنه. متکلمان اشعری چه گفتن؟ این است که مطلق اثر رو از غیر خداوند نفی کردن و گفتن که منظور لا مؤثر فی الوجود و توحید افعالی این است که اساسا ما هیچ اثری برای این چیز قائل نباشیم، که در نتیجه به دامن جبر مطلق هم میفتن. این رو ما قبول نداریم، این تقریر مورد نظر ما در اینجا نیست. چرا؟ چون اصلا اگر ما هر اثری رو نفی بکنیم اصلا باب علیت و معلولیت رو بستیم، باب بسیاری اصلا خدا رو دیگه نمیتونیم اثبات بکنیم، چون ما برهان وجود و امکانمون و بسیار برهان حرکتمون اینا همه چیه؟ همه مبتنی بر این است که ما یه افعالی رو در هستی میبینیم اونتا دنبال اصلش میگردیم دیگه، بله؟ لذا باید یه آثاری باشه در هستی که منطقه همون دنبال اون اصل و حقیقتش باشیم. لذا این مورد قبول ما نیست و ما چنین چیزی رو در صدد اثباتش نیستیم. تقریر دوم تقریر جمهور فلاسفه و متکلمان است، منطقه متکلمان غیر اشعری، که اینا چه میگن؟ میگن که نه، اثر داره، موجودات همه اثر دارن، این دارویی که شما میخونی اثر داره، پزشک اثر آفرین است، همه موجودات و فوائلی که در هستی هستن اثر آفرینن، منتها اثر استقلالی داریم، اثر غیر استقلالی داریم. به عبارت دیگر بگوییم که استقلال مطلق در اثر استقلال نسبیه در اثر. ما استقلال دو قسم میکنیم، استقلال مطلق استقلال نسبی. ما که میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، منظورمون این است که میخواییم بگیم استقلال مطلق در اثر آفرینی رو از موجودات سلب بکنیم، ولی استقلالی منافاتی با اثبات استقلال نسبی وجود منافاتی با اون ندارد. استقلال مطلق از آن خداوند است و استقلال نسبی از آن همه موجودات. این موجودات هم که اثر دارن، اما اثر اصلی از آن دیگری، در واقع به عبارت دیگر همه موجودات فاعل هستند، اثرگذار هم هستند، اما فاعل به تأخیر هستند، فاعلی هستند که چی هستند؟ متأخر هستند. خب سنانجه خداوندم می فرماید که للهی جنود و سماوات و الارض، همه آسمان زمین سربازان و لشکریان خداوندن. سربازان و لشکریان، سرباز اثر داره اما اثر استقلالی نیست، به فرمانده هست نگاه می کند و در تسخیر حکم فرمانده هست. خب این هم تلقی دوم که گفتیم تلقی فیلسوفان هست. یک تلقی دیگر هم داریم، تلقی سومی، و اون این که میگه حتی استقلال نیستی هم به اون معنا ندارن، چون میگه اثر دارن. میان اثرآفرینی با استقلال به طور مطلق فاصله میاندازن. میگه هر اثری موجب به معنای نیست باید استقلال داشته باشه، حتی استقلال نیستی هم نمیخواد داشته باشه. وجودات رفتی، وجوداتی که این رفتن اثر دارن، اما اثرشون از آن چیه؟ اون وجود نفسی است که به او وابسته هم، اثرشون از آن اون فیض بخششونه، اثرشون از آن اون وجود بخششونه، اثرشون از آن اون علتی است که اونها رو ایجاد کرده، اثرشون از آن اون فاعلی است که اونها رو آفریده. ربط محض به فاعلن، ولذا از اونها تعبیر به چه می کنن؟ مجاری فیض، مجاری فیض، یعنی مجرای فیض فاعلن، مجرای فیض فاعلن. این هم یه تلقی سفر که تلقی عارفانه هست، چه مورد فضیله که حکیمان صدرائی قرار گرفته و مرحوم ملا صدرا هم متأثر از نظریه عارفان چنین تلقی رو پذیرفته. البته توجه بکنید که این که گفتیم که فیلسوفان صدرایی تلقی سوم و تقریر سوم رو پذیرفتن به معنای نفی تقریر دوم نیست، بلکه میگوین دومی درسته، سومی هم درسته، فقط توجیه کننده این اختلاف چیه؟ اختلاف زاویه نگره شده هستی. ما یه موقعی هست یعنی یک اختلاف اعتباری، یک موقعی هست که این اصطلاح رو بد نیست عرض کنم، اصطلاح عارفانه، ما یه موقعی به هستی نگرش وحدتی داریم، یه موقعی نگرش حسرتی داریم. نگرش وحدتی نگرش از بالا به پایین است، نگرش حسرتی نگرش از پایین به بالا. نگرش وحدتی نگرش به اصل حقیقت وجود، به بساطتهی و وحدتهی و وحدانیتهی، یعنی اصل وجود رو مورد بحث قرار میگیرن که در مباحث قبلی هم مکرر از این منظر به وجود نگاه کردیم. میگفتیم اصل وجود عین وحدت هست، اصل وجود عین تحقق و تشخص هست، اصل وجود عین تحصل هست. اصل وجود که میگه یعنی قطع نظر از تعلقش به ماهیات امکانی، تعبیری که در اینجا یک دو بار کردم یکی از اساتیدمون به نقل از مرحوم الهی قمصه‌ای علی الله مقامه این تعبیر رو میکردم برای اصل وجود، وجود لیسیده. وجود لیسیده یعنی لیسیده از تمام سوائق، به عبارت حالا این عامیانه و ارتیجه، یعنی وجود بیسیرایه، وجود تالای تیافته، وجودی که از تمام تیرایه ها زدیده شده، تیرایه های ماهیتی، تیرایه های امکانی، یعنی تمام مثالی که حالا مثال از خیلی جهات اینایی که عرض میکنم یادتون باشه، اینا نکاتیست باید بدونید ها، به کتاب و اینا استفاده نکنید، اینا رو باید ما سواره بر مطلب بشید و باید تمام رموز رو دست بیارید. حالا وجود لیسیده ای که ما عرض میکنیم وجود لیسیراجه، یه مثالی خواهیم بزنیم، مثال که شاید مکرر زده باشم، مثال خورشید با اشعه ها و شعاها و پرتوهایی که روی دیوار داره. خورشید از شبکه های پنجره میگذرد و روی دیوار منعکس میشود. خورشید چیه؟ وحدت دارد. خورشید چیز بساطت دارد، خورشید چیز یگانگی دارد، یک چیز بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست. اما همین خورشید وقتی از شبکه ها روی پنجره میگذرد روی دیوار، شما میبینید یک چیز، دو تا، سه تا، چهار تا، میتواند تا بی نهایت متفکر بشود. خب نورهایی که روی دیوار و قطعه های نوری که روی دیوار منعکس شده، اینا همه چون حقیقتشون حقیقت یگانه است، اما در این حال چی شده؟ متکثر شدن. عامل تکثرشون چی بوده؟ عامل تکثرشون بفرمایید چی بود؟ این شبکه ها دیگه، همین شبکه هایی که مال پنجره بود. شما البته خوب توجه کنید، مثال از جهتی مقرب است از جهتی مبعد است، ما در وجود چیزی به نام پنجره این وسط نداریم، بلکه این خورشید رو داریم و این قطعه هایی که روی دیوار افتادن، این قطعه ها جدا جدا هم و چیزی هم نمیدید وسط زمین رو جدا کرده باشن، میبینید؟ یعنی یه چیزی نمیدونید که بتونید یه موجودیتی یا از قائل باشید غیر از نور. ما غیر از نور نمیدونیم، در اینها نور رو متکثر میبینیم. اما اون چیزی که باعث تکثر شده چیه؟ قوالب و قالب‌های ماهیتی، هم ماهیات امکانی. لذا این ماهیات ما امور اعتباری هست، یعنی شما نمیتونید یه چیزی دست بزنید بگید این ماهیته، این ماهیتی که اینو جدا کرده. در این مثال پنجره بود، اما در رابطه با وجود پنجره نیست، بلکه یه خورشید است تو کسرت که نگاه میکنه این کسرت چیه؟ دتای نوره. دتای نور رو نگاه میکنه که نوره اما چه شده پس؟ پاره پاره شده دتای پاره پاره شده منطقه دیگه این وسط قالبی نداریم که اینا رو مثل خمیر ریخته باشیم که قالب رو شما بتونید ببینید بلکه قطعه قطعه این قالب ها انتظای نصف خود این قطعات میشدن از نصف خود این قطعه های نور ما انتظار میکنیم که این چیه؟ ماهیتی دارد و حدی دارد این لازم ماهیت رو میدارد چیه؟ حد وجود ماهیت حد وجود هست این حد فرمیدی یعنی محدود کننده وجود هست بسقطع کننده وجود هست خب این مثال خوب جواب داد براتون هم اعتباری بودن ماهیت معلوم شد یعنی چی؟ هم در این حال معنی که اعتباری در اینجا معنی انتظایی نه اعتباری که توی قراردادهای اجتماعی به مثال حقوقی و سیاسی ما میگیم در مناسبات اجتماعی این اعتبار ضمن این که شما یه مابلغایی نمیتونید در سیاسی در این حال توی منشأ اثر خارجی هست و منشأ انتظا در خارج داره میبینید واقعا جدا جدا کرده قطعه قطعه کرده این قطعه قطعه کردن چشمندی نیست واقعا هست اما در این حال شما نمیتوانید چه بکنید یه چیزی رو دست بذارید دوست بدید این مابهلزای ماهیت هست در خارج ماهیت از نفس این قطعات انتظا میشود این خوب روشنه البته روشن بوده دیگه قاعدتا خب حالا ما یک خطیب داریم یک قطعات پراکنده و متکثر نور داریم حالا نگاهی که ما به خورشید داریم گاهی نگاه مستقیم است این میگه نگاه وحدتی خورشید نگاه میکنیم یه موقعی نگاه میکنیم به قطعات این نگاه بازم داریم به خورشید نگاه میکنیم منتها نگاه کثرتی یعنی قطعاتی که آمیخته رو کثرت هستن آمیخته به ماهیات مکثره هستن در ذات خورشید هیچ تکثری نیست تکثر مال مراتب پایین است وقتی نور انعکاس پیدا میکنه حالا در رابطه با توحید افعالی هم یه موقعی ما نگاه تکثری داریم آقای اسمی کاری کدیم؟ جناب آقای زارعی یه موقعی نگاه تکثری داریم یه موقعی نگاه وحدتی داریم نگاه وحدتی گفتیم نگاه از بالا به پایین است به ذات به اصل وجود قطع نظر از تعلقش به ماهیات امکانی اما یه موقعی به وجود است اما با لحاظ این تفسیری که پیدا کرده با لحاظ تعلقی که ماهیات امکانی پیدا کرده حالا وقتی که به اصل وجود نگاه میکنیم توید افعالی میشه چی؟ از قسم سوم تلقی سوم رو پیدا میکنه به توجیه میدید اگر به ماهیت امکانی نگاه کردید و وجود متکثر رو لحاظ کردید این تلقی دوم میشود یعنی توید افعالی بگرنه جفتی که در این حال حقیقت هر جفتی کنم یکی رسن شد؟ خب لذا مرحوم علامه اول اینجا میان همون نگاه وحدتی رو بیان میکنن بعد نگاه وحدتی لازمه است چند تا مقدمه است که باید بیان بکنیم اولین مقدمه این است که ما در هستی ثابت کردیم و بحث کردیم که هر چیزی در هستی یا از سه چیز خارجی موجودات هستی از سه حالت خارج نیستن یا موجود یا معلول مطلقا یا چون از سلسله الارلو می کشیدیم در تسلسل اونجا بیان کردیم در تقریر برهان طرف و برهان به اصطلاح وسط جناب شیخ اونجا اینو خوب تبیین کردیم گفتیم که یا معلول مطلقا این معلولی که در صف النعال وجود قرار داره درستو یعنی دیگه پس از اون دیگه معلول دیگری وجود نداره معلول مطلقه فقط معلوله خودش دیگه علت چیز دیگری نیست یا علت مطلقه که اون چیزی که در صدر هستی و در رأس هرم هستی قرار دارن پس یا در صف النعال است یا در صدر است یا در ذیل است یا در صدر است در صدر چیه؟ علت مطلقه علت مطلق یعنی دیگه علتی فراتر از این وجود ندارد یعنی واجب الوجود یا معلول مطلق است، یعنی علت دیگر معلول دیگر پایین تر از او وجود ندارد. نمونه این حلقات میانی، حلقات میانی چه بود؟ معلول نسبی علت نسبی، معلول به نسبت الى ما فوق و علت به نسبت الى ما دون، معلول به نسبت الى صدر و معلول علت به نسبت الى ذیل. پس میتن هم معلول هم علت، علیتشون نسبی معلولیتشون هم نسبی. این یه مقدمه ما بیان کردیم. پس ثابت شدیم یه علت مطلق در هستی هست، یکی. بعد هم ثابت کردیم و ثابت می کنیم که این علت مطلق هم یکی دیست نیست، دو تا معلول علت مطلق نمی توانیم داشته باشیم. در تسلسل گفتیم دیگه، بعدن هم در بحث وحدانیت خداوند می گیم. پس اول ثابت کردیم یکی موجود علت مطلق هست، بعد ثابت کردیم که این علت مطلق هم چیه؟ تکرار پذیر نیست و یک چیز بیشتر نیست. بعد ثابت کردیم که پس بنابراین همه این حلقات، چه حلقات میانی چه حلقات و کلون مستمدون من مدده، همه مددگیر و استدادگیر و مددگیر از ذات اون هست، ذات اون مطلق هست، همه وابسته به اونم. پس اون علت الالل میشه، حتی اونایی که علت نسبی بودن و حتی اونی که معلول مطلق بود، همه در اونجا دارن به چی؟ به چی؟ علت الالل علت اون لکتر، علت الالل علت از چیزه، علت الالل علت اون علت اون اینا این اصلا ثابت شده. پس یه موجود مطلق هست، یه این موجود مطلق تکرار ناپذیر است، همه هم به اون باز میگردن و بنابراین خداوند علت تامه همه هستی و این هست مستقنی از این واقعی. این یکی نقطه دیگه هم اگر یایتون باشه هر شدی که در بحث علیت و معلولیت یکی که اون چیزی که علت به معلوم میبخشی چیه؟ به این جنبندی تمام بحثه گذاشته رو میکنیم، ما از جنبندی اینو میخوام به نتیجه برسیم. یه نقطه دیگرم گذاریم، گذاریم که اون چیزی که مجبول واقع میشه در بحث علت و معلول و اون چیزی که علت در معلول جعل میکنه چی؟ بله؟ وجود بود. گفتیم نه اتصاف است، نه ماهیت هست، اینا رو همه رو گفتیم. گفتیم که ثابت کنیم بررسی کنیم به این هست میگیم فقط وجود هست که میگونه مجبور واقعی که اونم یه ایتون هست کشته دارم. اینم یه نکته، یه مقدمه دیگه. بعد مقدمه دیگه بیان کردیم، گفتیم وجود معلول این وجود میگیره از علت، معلول وجود میگیره از علت و این وجود این چیزی که از میخوام معلول اون چیزی که از علت میگیره، پس ثابت کنیم وجود هست. بعد گفتیم که در نتیجه معلول این رفت به علت هست، یعنی وجود غیر از وجود معلول ندارد. این طور نیست، خوب توجه بکنید، ایات مسیح امکان فقری رو توضیح دید. گفتیم این طور نیست که یک استقلال نسبی معلول داشته باشه، یه ذات داشته باشه، بعد یه کاسه خالی داشته باشه، بعد معلول بیاد این کاسه خالی رو پر بکنه. این میشه استقلال نسبی. گفتی الله نور السماوات و الارض، حتی یادتون بیاد نور السماوات و الارض، گفتی یعنی اینکه وجود السماوات و الارض، نه موجود السماوات و الارض، نه منور السماوات و الارض، اصلا وجود همه خیلی دقیقه ها. تعبیر رو ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه به این نقطه دقیق توجه پیدا کردن، فرمودن که الله منور السماوات و الارض نه که تمام اکثر مفسرین میگن، بلکه نور السماوات و الارض، نور مساویست با وجود. پس میتونید به جای الله نور السماوات و الارض گفت الله نور وجود السماوات و الارض، اما نور غیر از منور است. اصلا اصل وجود اینها از خداوند است و همه ذات فقر الالله هستند. اینم نکته بعدی. در نتیجه گرفتیم که جنبندی تمام اینا رو مثل یه مجسمه می‌نگه، اجزای شخصی حالا می‌خوایم فراهم کنیم، سرهم شده است و اون هیئت ترکیبی این مباحثی که تا کنون خوندیم این می شود که از یک خدا که خدایی می کند و یک علت مطلق است که همه به او باز می گردند و همه ربط محض به او هستند و هیچ اثری در هستی نمی تواند داشته باشد جز این که اثرش رو از او گرفته باشد و این که اثر بخش است و از این جهت همه در مقابل خداوند فاقد هر گونه استقلال است. اینو توجه بکنید و من داخل بنده هستم، حالا اینو بعدا عرض میکنم. پس بنابراین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوه، هیچ حولی، هیچ قوهی، هیچ قدرتی، هیچ توانی، هیچ چیزی نیست الا بالله، مگر من الله العلی العظیم، مگر همه چیز از خدا قدرت او داده. لذا همه میشیم فاعل به تقریب، همه میشیم عزیز خام، همه میشیم در واقع وجودات ربط به حق تعالی، این ربط به حق تعالی. لذا ما اثری نداریم در هستی. اون وقت اینها چی میشن؟ در واقع اثر هستی از خداوند است. ما این وسط چی کاره میشیم؟ میگن ما معدات. معد چند تعبیر داره، چند واژه داره، با هم خلط نکنید، چند اصطلاح داره. یه موعد ایاتون باشه گفتیم که فاعل طبیعی رو میگن موعد، یادتون هست در توضیح فاعل طبیعی گفتیم فاعل طبیعی رو میگن موعد، فاعل علت فاعلی طبیعی رو به موجود علت فاعلی یا طبیعی یا الهی است که ما در رابطه با الهی بحث می‌کنیم. فاعل طبیعی موعد داره، یعنی این آقایی که نجارت چیکار میکنه؟ چوب آماده میکنه برای اینکه این چوب یه صورت جدیدی بگیره، صورت صندلی رو بگیره، وگرنه کار دیگه نمیکنه، اینو آماده میکنه. یه نوع دیگه موعد، پس یه موعد این بوده که ماده رو آماده میکنه برای تجربه که صورتهای بعدی. یه موعدم که باز از احکام علت فاعل طبیعی بود این بوده که یه نوع تغییر ایجاد میکنه در ماده، یه نوع تغییر ایجاد میکنه مثل پزشک که علاج میکنه و باد که مثلا حرکت در میاره آسیاب رو، این هم فاعل موعد بود. یعنی هیچ کدوم اینها وجود بخش و معطی صورت نبودن، صورت بخش نبودن. این هم حضرت این در رابطه با فاعل مادی بود. اما یه قسم سومی هم هست که منظور ما الان اینه، موعد یعنی هر چیزی که مجرای فیض است، واسطه فیض است، یعنی از وجود خودشون بنده که الان میام فرض بکنید یه چیزی رو میسازم اینو ساختم، به این وجود نبخشیدم بلکه این چی بخشیدم؟ واسطه این شدم، مجرایی شدم، کانالی شدم، زاویهی شدم، خط ارتباطی شدم که فیض از خداوند بیاد به چی برسه؟ به این برسه، خداوند وجود رو به این ببخشه. لذا اون مفهوم سوم موعد شامل همه موجودات مادی و فرامادی میشود. یعنی ملائکه هم علت موعده هستند، چنانکه در آیه صادر نخستین هم گفتیم اونم علت موعده میشه. لولاک لما خلق الافلاک، اگر تو نبودی آسمان و زمین رو نمیافریدم. یعنی واسطه فیض رسول الله هست، واسطه فیض انسان کامل است. میان پایینتر همینطوری هر عالم برتر واسطه فیض عالم فروتر است. ولذا انسان اگر در محتوی خیلی بحثای مهم میده، در اصفار هم بحث شده، در عرفان هم بحث شده، که علمی هم که انسان میگیرد اینا همه استفاده عوالم برتر است. لذا علما بزرگان میفرمودن که تا میتونید معنویاتتون رو تقویت کنید، تا میتونید ذهنتون رو آماده بکنید، اگر کسی بتواند با عالم قدس ارتباط برقرار کند، با عالم وحدت و عالم ملکوت ارتباط برقرار کند، به این به معداتی دست پیدا کرده، به کانالهای افاضهی دست پیدا کرده که صاف مستقیم این فیض رو میتوند هدایت کند در جوی وجود خودش. ازا توصیه به نماز شب یا مرحوم آمیزاد آقا ملک تبریزی استاد اخلاق حضرت امام میفرمایند که در علوم دینی ما هر کسی رو دیدیم به جایی رسیده است از کسانی بوده است اهل نماز شب بوده. ندیدیم کسی که در علوم دینی به جایی برسد مگر این که اهل نماز شب بوده باشد و اهل که نماز شب نور است، علم نور است. اینا حالا برید که سرچ بکنید العلم نورون، العلم وجودون، یعنی که العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاد. حالا اینا بحثایی که خیلی به درازا میشه، اما روش سرچ کنید نور، الله نور است تمامات الارض. بعدم العلم نورون، بعدم اون چیزی که ما از خدا میگیریم نور است، وجود است دیگه. نورم به مفهوم وجود است، ما هم به این ربط وجودی به پروردگار هستیم. علم هم این وسط چه میشه و عالم چیست و علم اصلا چیه، اینها رو دیگه به جای خودش باید تأمل بکنید. سالم آخر سر پس در نتیجه همه اینا کانال های فیض میشن، خودشون به استقلال مؤثر نیستن. گویی آبی که آب رو میگیره، گویی که آب رو میگیره هدایت میکنه که تکراره تجداره، یعنی اینجا که اینو میسازه این یه تجداری استعدادی دارد، آب وجود رو میگیره و جوی خودش هدایت میکنه، در کانال خودش میاندازد، میرسونه به این. پس همه در نگاه وحدتی همه چیز از این به دیگران میرسد، چون وجود بحثی. و اما در نگاه کسبتی، در نگاه کسرتی این مال نگاه وحدتی بود، اما در نگاه کسرتی همون تلقی دوم میشه. بله من هم که اینو ساختم، من به اینو تغییر دادم، ساختم، چطور کردم، واقعا من علت فاعلیشم. اینجا دیگه علت فاعلی میشه، واقعا هم علت فاعلیشم. اما در این حال من قدرتم از کی گرفتم؟ از خداوند گرفتم. من وجودم از خداوند گرفتم. پس من اینو آفریننده این هستم، این مخلوق من هست، این مصنوع من هست، اما من مستقل در ساخته این نیستم. اون کسی که مستقل در ساخته اینه چیه؟ علت الله، علت فوقها، علتی که دیگه علتی فوقش نیست، همون علت مطلق. من اگر هستم علت میانی هم، علت میانی گفتیم معلولم و علتون بسن شد. پس اجازه فرمایید آخر سر من در خدمت شما مردم هستم. پس بنابراین نتیجه میگیریم که تلقی دوم بر اساس چی میشه؟ بر اساس نظر حسرتی به قضیه میشه. این نکته رو عرض کنم، تصحیح کنیم، به حمد الله انگار تمام شد. و اون این که برادران و خواهران عزیز، اینا رازها ایست خدمت شما عرض میکنن، کلیت ها ایست خدمت شما عرض میکنن برای فهم نظریه عارفان به طور خاص. و حکیمان خصوصا حکیمان صدرایی به پیروان حکمت متعالیه باید توجه داشته باشید. نظریات فلسفی اونها رو میخواین تحلیل بکنید، نظریات جهانشناسانه اونها رو میخواین تعبیر و تعریف و تفسیر بکنید، لازم است نیست که به راز و رمزهای گفتارها و نوشتار اونها آگاه. یکی از این راز و رمزها این است که این تعدد نهادها و تعدد دیدها و تعدد زاویه نگرش به یک حقیقت رو بفهمید، یعنی چه یابید، یعنی چه می‌بینید یه حقیقت هست، اونی که به دیوار افتاده و اونی که تو آسمانه یک چیزه، اما زاویه دید فرق می‌کنه. سه تا زاویه دید داره، یه زاویه دید به اینجا هست، یه زاویه دید به وحدت، یه زاویه دید بیرون، هم به وحدت هم به کسرت. وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت. در واقع اگر بخوایم بگیم چهار زاویه دید داره، یکی به وحدت من، یکی به کسرت من، یکی به وحدت در این کسرت. ببین در همین تکسر خورشید میبینم، میفهمم این خورشیده. وحدت در این کسرت، در صورت کسرت وحدت رو میبیند. اصلا اینا رو متکسر تکسر رو میبینه، حسن و حسن و تقیه نقی و همه رو میبینه، اما میداند همه کلوم مستمد به مدده، همه پتر یک نورن، همه ظلوات یک راست. این کسرت در این وحدت میبیند. یه موقعی هست اینا از کسرت رو نگاه میکنه، اما همه اینا رو چیه؟ وحدت میبینه. میداند که این ذات یه تفسری هم دارد که میشه کسبت در عین وحدت. و شاید دیدید که اینا رو لحاظ بکنید، بعضی از حرفای محی الدین ابن عربی، بعضی از فیلسوفان از زاویه وحدت است، بعضی از زاویه کثرت است، بعضی از زاویه وحدت در عین کثرت است، بعضی در از زاویه کثرت در عین وحدت است. اون وقت اینا هر کدوم حرفای مختلفی دارن. حسیاتی که شما میبینید در کلام عرفا همینطوره، حسیات برمیگرده به همین زاویه دید، برمیگرده به همین زاویه نگره. حسیات که میدونید که یک چیزایی حرفای غیر متعارفی از عرفا برداده. سبحانی سبحانی ما اعظم شانی بایزید رو اصلا گفته بود. من یا انالحقی که هلاج گفته من حقم. خب این شد هست، شد به خاطر چی؟ حقیقت است، اما حرف غیر متعارف است. حرف غیر متعارف عارفانی که بهش میگن شد، یعنی که یه زاویه دید خاصی رو گفته که غیر از این زاویه نگرش عمومی به هستی. این از زاویه وحدت نگاه کرده، دیده خودی سبزاده هم مستحلته. لذا گفته انالحق. منطقه این وحدت رو در چی دیده؟ کثرت رو در وحدت دیده، پس انال رو در حق دیده. لذا گفته انال حق. کثرت رو در وحدت دیدن این مرتبه یه مرتبه است، اما یه موقع وحدت رو در کثرت دیده دیده هوال حق. اصلا چی؟ رسول الله وقتی میگه هوال حق، این حق هست، هوال حق. این میگه انال حق، اول انا رو ثابت می‌کنه بر حق یاد رو، اون میگه هو بر حق، دیگه انا وجود نداره. اینا رو توجه بکنید، اینا مهمه. خیلی از اینایی که نقد میکنن کلام فیلسوفانو و خیلی از این مدعیان روشنفکری که امروز در جامعه ما هستند و وصف عارفانه به خودش میگیرن، مطمئن باشید که از عمقی که عرض کنم، از ظواهر مجموعی کلمات عارفان هم قفلت دارند و بی اطلاعن، لذا نتوانستن حضم بکنن. چون این حرفی که بعضی از مدعیان قبض دست میزنن که حیرت قبض دست و شک فلسفی رو به عنوان حیرت عارفان تفسیر میکنن، این اصلا مرد عارف رو نفهمیده. دیدید میگه مثلا مولوی میگه حیرت، یا اینکه خدا رسول الله میگه رب زدین سیصد تحیرا، حالا اینکه تحیر عارفانی این معرفت هست، این معرفت فلسفی با هم کاملا فرق داره. منتها زبان ما رو که زبان خاصی، همون که زبان فیلسوف هم زبان خاصی، و برای اینکه زبان اینها رو کشف بکنیم باید یک دید مجموع به تمام ابعاد انظار و آرای فلسفی و انظار و آرای عرفان بکشید. عرفان از هر طرف شخصت، فلسفه اون وقت به نصف علوم دیگر شخصت. و کسی هم که فلسفه بخواند لزوما باز عرفان رو نمیداند. اینو بارها عرض کردم. و ضمن اینکه خود زبان فلسفه رو فهمیدن و احاطه جامع به فلسفه پیدا کردن، نقد فلسفه رو در اختیار گرفتن، خود این کار قلندران صبره است که هر کسی نمیتواند ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی. خب اینم دو نگاه به طوری افعالی سریع تصدیق میکنیم تا انشالله برسیم. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه. فصل هشتم در این که هیچ تأثیرگذاری و اثرگذاری در وجود به حقیقت معنای کلمه جز خداوند تبارک تعالی وجود ندارد، داره مقدماتش رو بیان میکنه. دیگه اون تفسیری که ما دادیم و تلقیات و اینا رو که متن نیامده. قد تقدم ان العلیت و المعلولیت، سابقا گذشت که علیت و معلولیت فرایان داره در تمام موجودات. تمام موجود الا و هو، علیت و معلولیت در همه است، هیچ موجودی در هستی نیست مگر هو. علت لیست معلولت، علتی که معلول نیست، یعنی علت مطلق است، یعنی خداوند. او معلول لیست به علت، یا معلولی است علت نیست، که اون معلول نهایی. او علتون لسیئن و معلول لسیئن، یا اینکه هم معلول است هم علت است، منتها علت برای دیگری، معلول است برای دیگری. و تقدم و همچنین گذشت، برای مقدماتی که بیان کردم جمع‌بندی که از بحثایی گذشته میکنه. و تقدم ان سلسله العلل تنتهی الى علت لیس معلوله، همچنین گذشت که سلسله علل، سلسله میانی و فعلال همه این سلسله علل و حلقات علل به یک علت برمیگرده که اون علت مطلق است که لیست به معلولت معلول دوست خداوند از دهول واجب تعالی و تقدم انهو و همچنین مقدم سوم جزاست که گفتیم انهو تعالی واحد وحدتا حقتا لا یتصنع و لا یتکرر گفتیم خداوند دارای وحدت حقی حقیقیت که توضیح داریم یعنی که یعنی تکرار پیدا نمی کند تصنی پیدا نمی کند و او بسیطی است که لا یتصنع و لا یتکرر و غیر او من کل موجود مخروض و غیر او هم از خدا که بگذاریم هر موجودی رو که فرض بکنی من کل موجود مخروض که هر موجودی که فرض بشود واجبون بهی واجب است اما وجودش واجب یعنی ضرورت دارد یعنی ضرورت وجودی دارد گفتیم میگه واجبون به معلول واجب است به وجود سنتا وجود المعلول واجب و منجان به علتی واجب به خداوند ولی در این حال ممکنان که نفسه در این حالی که واجب است منتا وجود وجود فعلی وضعیت ذاتی فقر دارد امکان فقری دارد ممکنان که نفسه لذا میگن المعلول رو در آینده میخونیم المعلول من ذاتی ان یکون لی در ذات چیز است چون وجود رفت محض است رفت محض یعنی خودش به خودی خود چیز است ان یکون ای و ان یکون من جانب علتی ای کنی وجود از جانب علتش وجود است اما از جانب خودش معلوم است چیز است و ممکنون که نفسه و تقدم و همچنین گذاشت هر دیگه لازمه فرمانی تکرار کنم و تقدم انلا قنال معلول عن العلت الفعالیه و همچنین گفتیم که هیچ استغنایی از دیگه برای هیچ معلولی از علت فاعلی یعنی همه معلول ها نیاز به علت فاعلی دارن اونها رو گذاشت دیگه کما انه لا قنال له عن العلت التامه چنانکه گفتیم همونطور که از علت فاعلی مستغنی نیست از علت تامه هم مستغنی نیست که گفتیم در رابطه با خداوند علت تامه و علت فاعلی یکیه اینو بعدا هم خواهیم گفت و هو تعالی پس بنابراین خداوند تبارک تعالی علت تامه للکل فی عین انه علت فاعلیه خداوند تبارک تعالی علت فاعلی همه است ضمن اینکه علت تامه همه هم هست در عین اینکه علت فاعلی علت تامه هم هست و تقدم و همچنین گذشت ان العلیت فی الوجود هو و هو اثر الجائل این که گفتیم که علیت در وجود است یعنی جعل در علیت این چیزی که مورد جعل قرار میگیره چیه؟ وجود است نه ماهیت و هو اثر الجائل و وجود است اثر جائل است یعنی علت وجود رو در معلول جعل میکند و اون اثری که در معلول میگذاره وجود است نه چیزی دیگر این هم که روشن و ان وجود المعلول و همچنین معلول که وجود معلول رابطن به نسبت الى علته وجود معلول رابط است رفت محض است به نسبت الى علته قائمون به ها وجود معلول قائم به علتش میباشد به ها به علت برمیگردد کما ان وجود العله مستقل به نسبت علل همونطور که وجود معلول نسبت وجود علت نسبت معلول مستقل است یعنی هیچ وابستگی به معلول ندارد مقدم له بلکه قیام دهنده و قوام بخش و وجود بخش معلول است مقدم له یعنی برای معلول لا حکم اینجا رسیدی حالا که همه اینطوریه لا حکم للمعلول الا و هو لوجود العله و بهی هیچ حکمی و هیچ اثری برای و هیچ سنخیت هم یعنی همین جایی که نزد بخش سنخیت میان علت معلول بکنیم لا حکم للمعلول برای معلول هیچ حکمی هیچ اثری نیست الا و هو نداریم که اون حکم خدا را میگرد به اون حکم به اون اثر نداریم که اون حکم برای وجود علتشه و به وجود علتشه یعنی از وجود علتش و به وجود قائم به وجود علتش یعنی هر اثر آفرینی من دارم از علت هم چون گفتم همه هویت هم هویت رفت به نسبت خداوند است روشنه پس بنابراین من اگر کاری میتونم بکنم اثری میتونم بذارم این اثر از کجا بودم از وجود آوردم که وجود رو چی بخشیده خداوند بخشیده که ربط محض به پروردگار هسته ای در این که گفتیم هر کمالی هر کمالی و هر اثری در معلول هست اصلش در چیه؟ در علت و علت است این کمال اثر رو بسته صحبت تعالی. پس خداوند تبارک تعالی میگوید الفاعل المستقل فی مبدعیته علی الاطلاق. پس خداوند تبارک تعالی در مبدعیت، در این که آغازگر هستیست، در این که پیدا کننده هستیست، فریار کننده هستیست و آفرینشگر است، خداوند در آفرینشگری فاعل مستقل مطلق است. یعنی هیچ کس به خداوند کمک نکرده و هیچ کس با خداوند شریک نیست. فاعل مستقلا یعنی به طوری که هیچ کس دیگری در کنار او نیست و این مبدعیتی که آفرینشگری به هیچ خیلی مقید نمی شود. در هر جا که ما نگاه می کنیم این فاعلیت خداوند داره کار می کنه. این اطلاق مبدعیت خداوند یعنی این، یعنی این که نیست بگید که اون فاعل اول خداوند آفریده اما معلوم دوم سوم خداوند نیافریده. نه، اینها همه آفریده هستند. اون آفریدگاری اطلاق دارد. حتی منتها را از کردیم به خاطر که چون وجود همه از اوست، این در دیده وحدتی ها وجود همه از اوست و وجود هم حس منشأ اثر است. احسانه عبارات بله؟ نه. والقائم بذاته فی ایجاده و علیته و خداوند تبارک تعالی قائم به ذات خودشه در ایجاد معلول، در ایجاد معلول و علیتی که دارد فی ایجاده و علیته. حالا علاقه ایجاده به زمین خودش هم میشه معنی داره، یعنی خداوند در این ایجادگری، در این صنعتگری، در این آفرینشگری و در این علتگری که قائم به ذات خودش هست و کسی دیگه این به اون کمک نمی کند. و خوال مؤثر و معلوم میشه با تازیم این مکار، یعنی خواهده اینکه ما مسئله تازهی به نفس نمیدیم. و خوال مؤثر به حقیقت معنی کلمه و خداوند از که معنی حقیقی کلمه اثر گذارد، یعنی دیگه معنی حقیقی کلمه ها در ظاهر شما میبینید یه فعل و انفعالاتی صورت میگیره اما به اثر گذار معنی حقیقی کلمه من به شما، شما رو بنده پول میدید بعد راهنمایی من میکنید، اختیارم منم فرزن بنده شما هستم، اجازم به این میدید فرزن به شما، شما به فرزن به کنید که هیچ اختیاری نداره، یه بچه ای حالا مثال خیلی ساده جل عرض کردم بارا مثال از جهتی مبعید است از جهتی مغرب است، پول رو بچه تو میدید اجازم به این بره بیرون ها بایشم میگی برو توی خر و این درسته این رفت خرید آورد ظاهر میرید اما به معنای حقیق کلمه اینو چی خرید؟ لذا وقتی که چیز میزنید میگید که چی؟ میگید که اینو برای مثلا فرض کنید بچه که میگی برو یه چیز بخره برای خانواده تون، برای مثلا یکی از اعضای خانواده، وقتی این رو از دست میگیرید میگید دست اون طرف مقابل میگید اینو من برای شما خریدم، یعنی اصلا میگید فعلو به خوده چون این که از خودش اراده نداشته. اینا در اصل وجود ها بحث ما هم این هم یادتون باشه بحثمون در راستای تشریح است و نه در راستای تشریح ها که حالا ایشالله بعدا میگیم وقتی اختیاره هم مجبورون، یعنی حتی اون کسی هم که آدم میکشد کار فساد برانگیز انجام میدهد اون هم باز مسخر خداوند است، اون هم باز لذا ابن عربی میگم حرفای صد زیاد داره، میگه اون قاتلی که میکشه قاتل در واقع خدا هست. این انسان منطقه منظور چیه؟ توضیح میده وقتی اختیاره مجبورین ملا فرزند از نوع اطفال داره، یعنی این که مثل این اینه که شما بچه خودتون رو بهش حالا بلاته بچه این که آقسته به عقل رسیده به بلوغ رسیده قدر تمیز داره اما شما میتونه که چاقو دستش ندی، ولی چاقو دستش میدی ولی بهش هم میگی که بچه جان نباید با این چاقو، با این چاقو فقط باید چکار کنی؟ نیزا پیش بکنی؟ بعد هم مثلا چه بکنید چه بکنید به خیر و مصلحت به ساده بکنید اما در این حال میتونی با این چاقو هم بزنی آدم بکشی، ولی این کارو نکن این کارو بکن. اما هدلناه و سبی اما شاکرن و اما شفورا، ما چاقو رو دست همه دادیم راه شاه را از راه درست هم نشون دادیم، حالا یک به کفران این نعمتی که ایشون دادیم اختیاری که ایشونه نعمت اختیار آزادی که ایشون دادیم کفران میکنن میرن این افتن تو جهنم سیسا یک به شکر میکنن اما شاکرن و اما کفرا، اینا همه شخص حکیمی وقت دستیه چیزی دیگه در جای خودش. لا مؤثر فی الوجود الا هو، بنابراین مؤثر در وجود نیست مگر او. لیس لغیره من الاستقلال الذی هو ملاک الیه ها، بنابراین برای غیر خداوند استقلالی نو استقلالی نیست، حتی استقلال نیستی هم نیست در وجود. البته کدوم استقلال؟ اون استقلالی که ملاک الیت هست و جمعه ما نفی اثر نمی کنیم. این خواهیم رو بگم، میگه ما استقلال با اثر ملازم نمی دونیم، میتونیم نفی استقلال میکنیم اما نفی اثر نمی کنیم. اثر چیه؟ همین این که مجرای فیضان میگه یه نوع اثر هست، یه نوع فعل هست انجام میده. من الاستقلال الذي اون آنچنان استقلالی که ملاک الیت و ایجاد است که اون استقلال مطلق و تام است و ایجاد الا ما ثابت می کنیم برای غیر خداوند استقلالی رو الا الاستقلال النسبی، مگر استقلال نسبی رو، استقلال نسبی که اصلاً به این مفهوم خاصی که در واقع اثر دارد منتها اثرش اثر عرضی یعنی انتقال دهنده فیض وجودی از جانب حق است. بل علل الفاعلیه فی الوجود، بنابراین علل فاعلی که در وجود هست، نجار، عطار، بقال، مهندس، دکتر، اینایی که همه هستن، استاد، مربی، اینا همه. بل علل الفاعلیه فی الوجود معدات مقرره للمعالیل، اینا معداتی هستن که علاقه علل فاعلیه که گفتیم اعم است که وجود ها، نه که وجود مادی، یعنی ملائکه را هم شامل میشه، همه موجودات شامل میشه. لذا گفتیم موعد در اینجا این مفهوم عامیه. موعدات مقربت للمعالی، اینها موعداتی هستن که آماده کننده هایی هستن که معالی رو، معلول ها رو چا میکنن، نزدیک میکنن، آماده میکنن برای چی؟ الی فیض المبدا الاول، برای اینکه فیض مبدا نخست علت مطلق، همون علت مطلق خداوند رو بپذیرن. و در این حال فاعل الکل الی فیض المبدا الاول و فاعل الکل، این که فیض مبدا اول و فاعل الکل رو هم خداوند تبارک تعالی دریافت بکند. البته این حاضا به نظر الله حقیقت الوجود الاصلیت الحقیقی المتحققت مراتبها فی الاعیان، این نگاه وحدتی بود که ما حقیقت وجودی که اصیل است و متحقق و ساری در مراتب اعیان است، وقتی حقیقت وجودی که یعنی خورشیدی که توی سرایان پیدا کرده اومده تو مراتب پایینی، ما اون خورشید رو نگاه میکنیم، خود اون خورشید نگاه میکنیم، این نگاه اینطور میشه. اما حالا از اینجا نگاه بکنیم یه جور دیگه میشه. هذا به نظر الى حقیقت الوجود، این به لحاظ نظری است که ما به حقیقت وجود داریم، اونچنان وجودی که الاصیله، وجودی که اصیل است، به مفهومی که گفتیم وجود اصیله دیگه، یعنی تحقق داره، همه تحقق ها از این وجودی که اصیل است، وجودی که المتحققت، اون وجودی که تحقق در تمام مراتب هستی دارد، یعنی همه مراتب هستی همون وجود است، همون خورشید است که شعاع وجودیش آمده پایین. الاصلیت المتحققت به مراتبها فی الاعیان، به مراتب تحقق در اعیان یعنی در وجودات تحقق پیدا کرده. و اما به نظر الى ما یعتبره العقل من الماهیات الجوهریه، اما در صورتی که نظر بکنیم به اون چیزی که عقل لحاظ میکنن، ببین ماهیات یه چیزی که عقل اعتبار میکنه اون رو دیگه، با توجه به اگر ماهیات رو هم در نگاهمون بخوایم لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم، اون وقت میگیم که چی؟ میگیم حسن، حسین، تقیم، نقی، اینا همه به صلاح چیز می شود، لحاظ می شود. مثلا فرض کنید که ماهیاتی که اعم از ماهیات یا ماهیات جوهری هستند یا ماهیات عرضی هستند. عرضی مثل چی؟ مثل چی؟ مثل اوصاف، علم، شجاعت، اینها که نیاز محل دارن. جوهری نیاز محل ندارن، اما در این حال عجب بگیم وجود نفسی هستن. درسته علم وجود نفسی بود دیگه، گفتی یعنی برای خودش یه موجودیت مستقلی دارد. حالا عقل که نگاه میکنه یه سری اوصاف رو لحاظ میکنه، ذوات رو لحاظ میکنه. حالا ما اوصاف رو نگاه میکنیم، ذوات رو نگاه میکنیم، ماهیات امکانی رو به تکثرها که نگاه میکنیم، یا جوهرن یا عرض دیگه، ماهیات امکانی یا جوهرن یا عرض. حالا این جوار اعراضی که نگاه میکنیم یعنی در واقع همون وجود رو به تکثر آن نگاه کردیم. حالا که همون وجود رو به تکثر آن نگاه کردیم، اون وقت دیگه قسم دوم از تقریب رو میپذیریم. امیدی اینا اثر دارن، فاعل هم هستن، منطقه فعلشون مسخره در نزد خداوند است، به نسل خداوند است. اما به نظر الله ما یعتبره العقل من الماهیات الجوهریه و العرضیه، اما با توجه به اعتباری که عقل دارد از ماهیات جوهریه و عرضیه، یه سری ماهیات جوهریه و عرضی رو لحاظ میکنند، ماهیات جوهریه و عرضیه ای که المتلبسته بالوجود المستقل که فی ذلک، ماهیات جوهر و عرضیه ای که استقلال در تلبس وجود دارند، یعنی همون وجود نفسی دارند، استقلال در تلبس وجود دارند، بالوجود المتلبسه بالوجود، ماهیات جوهریه و عرضیه ای که متلبس به وجود هستند، لباس وجود میکیدن، اون وقتی تلبسشون هم چیه؟ المستقلت فی ذلک، در این تلبس هم فی ذلک برمیده به تلبس، در این تلبس به وجود هم مستقل هستن، یعنی چی؟ مثل همون این و مثل همون چیز که دارای وجود نفسی هستن. فهو تعالی در این صورت خداوند تبارک تعالی علتون تنتهی الیها علل و کلها، در این صورت خداوند علت کل می شود، یعنی اینا هم علت می شود، منطقه اینا علل میانی خداوند می شود نونی تفت اینا علیت نسبت می در نظری اول اصلا علیت رو نفت می کردیم، یعنی اینا هیچ علیتی ندارن، اینا فقط مجاری فیزن مقربن معدن، اما اینجا می دونن علت هم منطقه علت جزئی هستن، علت نسبی هستن، همون معلومن به نسبت علتن به نسبت. فهو تعالی علتن تنتهی الیها الکل الیها العلل کلها، خداوند تبارک تعالی در این صورت چی میشد؟ علتی میشد که تمام علل به او برمیگردن. پس معلوم میشه که این ماهیت عرضیه و جوهریه علل میشن، اما علل جزئی و علل میانی، علت کل خداوند است. فما کان من الاشیاء ینتهی الیها بلا واسطه، فما کان من الاشیاء ینتهی، فما کان من الاشیاء ما موصول است نه نافیه، فما کان من الاشیاء ینتهی الیه بلا واسطه، فما کان من الاشیاء ینتهی الیه بلا واسطه فهو علته. اون که از اشیاء به خداوند بدون واسطه منتهی می شود مثل صادر نخستین، اینا چی هست؟ خداوند علت مستقی نشون می شود. و ما کان منها ینتهی الیه به واسطه فهو علت علته. و اما از این اشیاء و موجودات اونایی که با واسطه به خداوند میرسن، اینه که بگه خداوند خلق نکرده اینطوری، من خلقش کردم، این که چی؟ خداوند علت علته، علت الاله میشه، در این حال باز علته، به واسطه این فهو تعالی، فهو خداونده، فهو تعالی علت و علته. و علت و علت الشیء علتا لذلك الشیء، علت و علت الشیء هم علت همون شیء است. فهو تعالی فاعل کل شیء، بنابراین خداوند تبارک تعالی فاعل هر چیزی میشد، و العلل کلها مسخرت له، و علتها همه مجموعا مسخر اراده الهی هستند. و تولید افعالی بس معلومی که به تقریر دوم شد، اون به تقریر سوم شد. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.